قادر حبیب استودیو ته راغلی دی چې وړاندې کړي.
بله، تشکر میکنم از شما آقای صاحبان. شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. امیدوار هستم که روز خوشی را آغاز کرده باشین. امروز یکشنبه 8 اوت و 27 ماه فوریه. در آغاز توجهتون را به مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم. ترکیه تعهد کرده که با شورای عالی صلح افغانستان که خواهان مذاکرات با طالبان مسلح است هر گونه همکاری میکند. اما در مجموع این تعهد ترکیه تا چه حد میتواند برای برقراری صلح در افغانستان کمک کند؟ علی احمد جلالی، سابق وزیر داخل افغانستان:
ترکیه و همسایه های افغانستان دیگر کشورها کمک کرده میتواند دیگر، اما عامل اساسی که صلح و ثبات در افغانستان وجود آورده در داخل افغانستان باید جستجو شود.
وزارت امور خارجه پاکستان در ارتباط به اتهامات مقامات افغان عکس‌العمل محتاطانه نشان داده است. امنیت ملی افغانستان میگوید 90% حمله کنندگان انتحاری در این کشور از پاکستان میآیند. امروز در اجلاس ولسی جرگه افغانستان در مورد نتیجه بحث‌های کمیسیون ویژه برای شیوه انتخاب رئیس این مجلس تصمیم گرفته می‌شود. مقامات در ولایت تخار میگویند که قمندان امنیه ولسوالی دشت قلعه این ولایت را دیروز همراه با دو سرباز به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید در ارتباط به سقوط یک طیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر در اوایل سال جاری به این شرکت هشدار داده که جواز فعالیت آن را مسترد خواهد کرد. 42 تن در حادثه سقوط این طیاره در ماه ثور کشته شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید حال وقت آن است که معمر قذافی باید از رهبری لیبیا کنار برود و اعضای شورای امنیت ملل متحد قطعنامه وضع تحریم‌ها بر رژیم قذافی را تصویب کردند. ایران میگوید مواد سوخت را از یک ریاکتور هسته‌ای‌اش در تأسیسات بوشهر تخلیه می‌کند. و در نتیجه تظاهرات ضد حکومتی در تونس دیروز حداقل 3 تن کشته شدند. تظاهر کنندگان در این کشور حال خواهان استعفای صدر اعظم موقت هستند. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، در ادامه نیم ساعت از خبرها و گزارش‌ها همچنان مرور داریم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های معتبر جهان. ترکیه تعهد کرده که با شورای عالی صلح افغانستان که خواهان مذاکرات با طالبان مسلح است هر گونه همکاری میکند. بر اساس اعلامیه مشترکی که از سوی هیئت شورای عالی صلح افغانستان و وزارت خارجه ترکیه نشر شده، انقره در صورتی که طالبان سلاح خود را به زمین بگذارند در این روند همکاری میکند. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان هفته گذشته به ترکیه رفت تا حمایت این کشور را در پروسه صلح افغانستان جلب کند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به انقره با حمایت و تعهد ترکیه به امراه شده است. بر اساس اعلامیه مشترک که از سوی احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه و برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان نشر شده، حکومت ترکیه شورای عالی صلح افغانستان را به حیث ارگان اصلی اماهنگ کننده تلاش‌ها و مذاکرات صلح در افغانستان بر رسمیت می‌شناسد و از ابتکارهای این شورا به صورت کامل حمایت می‌کند. در ادامه اعلامی آمده است که اردوجانب افغانستان و ترکیه با مشوره و همکاری مشترک با تمامی جناح‌های دخیل روی روند صلح کار خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که نتایج کار این شورا موفقانه است. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در جریان هفته گذشته برای 4 روز با مقامات ترکی دیدارهایی کرده و بر اساس اعلامیه مشترک او گفتگوهای سازنده‌ای با وزیر خارجه ترکیه داشته است. ربانی همچنان با عبدالله گل رئیس جمهور و رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه دیدار کرده و برقراری صلح در افغانستان در صدر گفتگوهای آنها قرار داشته است. رئیس جمهور کرزی پس از ایجاد شورای عالی صلح افغانستان در ماه دسامبر سفر به استانبول ترکیه داشت. او در این سفر به نحوه از ترکیه تقاضا کرده بود تا طالبان نمایندگی در ترکیه و یا یکی از کشورهای دیگر داشته باشند و به این ترتیب مذاکرات صلح افغانستان با سهولت تر شود. به گفته کرزی، اگر ترکیه چنین پیشنهاد را بپذیرد او خرسند خواهد شد. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در آن زمان گفته بود که از این پیشنهاد اطلاعی نداشت، اما تاکید کرد که کشورش هر اقدام را برای آوردن امنیت و ثبات در افغانستان انجام خواهد داد. پیش از این روزنامه ترکیه حریت گزارش داده بود که غرب بر ترکیه فشار وارد میکند تا میان طالبان و حکومت افغانستان میانجیگری کند، اما به نوشته روزنامه این اقدام برای ترکیه تا حد خطرناک است، زیرا ترکیه یک حکومت سکولار و یا غیر مذهبی دارد و باید با یک گروه افرادگران نزدیک شود تا آن را به میز مذاکره بکشاند. موضوع دوم این که به نوشته روزنامه حریت طالبان گروه است که در تمام جهان غیر قانونی شناخته می شود و تماس رسمی ترکیه با این گروه در علاقات داخلی این کشور سوال پیدا خواهد کرد که چرا حکومت ترکیه با کردهای جدایی طلب که یک گروه داخلی خود این کشور است راه مذاکره را در پیش نمی گیرد.
شنیدید که ترکیه حمایت خود را از تلاش‌های شورای عالی صلح افغانستان اعلان کرده. ترکیه میگوید در صورتی که طالبان سلاح خود را به زمین بگذارند در این روند هر گونه همکاری خواهد کرد. اما در مجموع این تعهد ترکیه تا چه حد میتواند برای برقراری صلح در افغانستان مؤثر و مثمر باشد و غرب تا چه حد خواهان میانجیگری انقره در این روند است؟ جاوید نعیمی همین موضوعات را با دکتر علی احمد جلالی، استاد در پوانتون امور دفاعی امریکا و سابق وزیر داخله افغانستان مطرح کرده. آقای جلالی چنین میگوید:
این شک نیست که شورای عالی صلح یک نهاد رسمی دولت افغانستان است و با موافقه دولت و مردم، یعنی لوی جرگه مشورتی که ساخته شده بود، به اساس وجود آمده. یک نهاد مفید است که میتونه که در راه آشتی ملی فعالیت بکنه. هم در این زمان ترکیه هم سابقم آمادگی نشان داده که در آوردن صلح در افغانستان کمک بکنه. ترکیه و همسایه های افغانستان دیگه کشورها کمک کرده میتونه دیگه، اما عامل اساسی که صلح و ثبات در افغانستان وجود آمده در داخل افغانستان باید جستجو شود. تا زمانی که در مورد صلح و آینده افغانستان در بین خود مردم افغانستان موافقه کلی به وجود نبه، چه نوع افغانستان میخواهیم در آینده و در عین زمان یه چیزی که مردم افغانستان میخواه و کشورهای همسایه در منطقه و دیگاه او را بر خود یک تهدید ندانن، تا او وده یه مشکل است که تنها یک اظهارات لفظی بعضی کشورها صلح را در افغانستان بیاره. صلح در افغانستان وقتی میگه که شرایط بریز و مساعد شود.
جناب جلالی صاحب، در برخی از روزنامه ها به شمول یک روزنامه ترکی به نام حریت چون این چیز تذکر یافته که غرب از ترکیه تقاضا کرده تا در مسئله مذاکرات و همچنان پیشنهادهایی که دولت افغانستان مطرح کرده میانجیگری بکنه. شما فکر میکنین چون این چیز متصور است که غرب تقاضای را به این شکل از ترکیه مطرح بکنه؟
شورای غربی به شمول ایالات متحده آمریکا همیشه طرفدار یک نوع همکاری منطقه‌ای برای آوردن ثبات و صلح در افغانستان هستند. ترکیه که کشوری است که با همراه افغانستان روابط دیرینه دوستانه داره، ترکیه میتونه که یک نقش مثبت بازی کنه، اما در عین زمان باید در نظر بگیریم که در حل منازعات همیشه به یک میانجی ضرورت است. اما این میانجی کی است؟ بعضی حلقه های در غرب، در اروپا، در امریکا فکر میکنن که در افغانستان خود دولت افغانستان و مخالفینش دو طرف قضیه هستن. بنابرای همیشه به یک میانجی ضرورت است از نظر تجارب تاریخی که موجود در جهان، و فکر میکنن که یکی از عناصر عمده که باید میانجی میتونه شو شاید ملل متحد باشه. میانجی میتونه که شرایط، یعنی موقفای طرفین بالاخره واضح بسازه و از اون نقطه آغاز بکنه بریزی که چه نوعی گاینده در افغانستان یعنی مورد قبول همو بوده میتونه. در خیر از اون تنها معامله کردن با طالبان، معامله کردن با پاکستان، معامله کردن به طرف سایتی در حقیقت نمیتونه مثلا حل کنه. باید اول کل مردم افغانستان به آینده که مورد قبولشان باشه موافقه بکنن و این آینده که نه مورد قبولشان است در عین زمان مورد تایید یا در عین حال منبع تهدید برای دیگر کشورها تلقی نشود.
علی احمد جلالی، استاد در پوانتون امور دفاعی امریکا و سابق وزیر داخله افغانستان بود که در مورد تلاش‌های شورای عالی صلح افغانستان و حمایت ترکیه از این تلاش‌ها صحبت می‌کرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
شنونده عزیز رادیو آزادی، پیش از اینکه باز هم در ارتباط با تحولات سیاسی در افغانستان و از نشست ولسی جرگه بشنویم، بعد تحولات امنیتی در این کشور میپردازیم. رئیس جمهور حامد کرزی حمله انتحاری دیروز در ولایت فاریاب را به شدت محکوم کرده است. در این حمله که دیروز در ولسوالی شیرین تگاب رخ داد، دو تن به شمول یک کودک کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که حامد کرزی این حادثه را به شدت محکوم کرده و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی نموده است. مقامات در ولایت فاریاب میگویند که این حمله انتحاری توسط یک پسر 16 ساله صورت گرفته است. در مجموع 12 تن در جریان حوادث روز شنبه در افغانستان کشته شدند. یک بمبگذار در ولایت خوست غیر نظامیان به شمول اطفال و زنان را در این بمبگذاری هدف قرار گرفتند که در نتیجه آن 9 تن کشته شدند. یعقوب خان معاون قمندان امنیه ولایت خوست میگوید که حادثه دیروز در منطقه لخان صورت گرفت و در میان قربانیان این حادثه 3 مرد، 2 زن و 4 کودک شاملند. به دنبال بمبگذاری ها و حملات انتحاری و مسلحانه اخیر در شماری از ولایت افغانستان، ریاست عمومی امنیت ملی این کشور از پاکستان یک بار دیگر خواسته است تا در زمینه جلوگیری ورود مخالفین مسلح به افغانستان و از بین بردن مراکز شورشیان در آن کشور تلاش های بیشتر به خرج دهد. آقای مشعل همچنین از گرفتاری طراح اصلی حمله بر نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد نیز خبر داد. در این نشست خبری 3 تن از جوانان انتحاری که به تازگی گرفتار شدند نیز به خبرنگاران نشان داده شدند که یکی آن باشنده شهر قندهار و دوی دیگر پاکستانی اند. ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
با توجه به حوادث اخیر تروریستی در این کشور که بیشتر از 200 تن از افراد ملکی و 10 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و زخمی شدند، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یک بار دیگر از پاکستان خواسته است که در جلوگیری از تحرکات مخالفین در امتداد سرحد دو کشور و جلوگیری ورود مخالفین مسلح به افغانستان همکاری بیشتر نماید. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان که به روز شنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد در مورد چنین گفت:
طوری که ما شاهد هستیم 90% حملات انتحاری از مناطق قبایلی پاکستان سازماندهی میشه. خواست ما از دولت پاکستان و تمام کشورهای همسایه است که نگذارند خاک آنها علیه منافع افغانستان استفاده شود.
سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان همچنان از گرفتاری 3 نوجوانی که قصد اجرای حمله انتحاری را داشتند و از بازداشت طراح اصلی حمله بر نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد نیز خبر داد. چهره‌های این نوجوان که یکی آن باشنده شهر قندهار و دوی دیگر پاکستانی اند به خبرنگاران نیز نشان داده شدند. غمای مشهور به جانان از ولایت قندهار گفت که خرسند است، نجات یافته و فعلا در وضعیت خوب به سر می برد.
مزر دیر شکی پنځه وخت لمونځ په جماعت کوو معنا شکو اټایره کړه په کور کې مې دستوس کې ولاکه بده سم د سټوډي مې ولاکه پړ.
گفته می شود مخالفین مسلح در افغانستان با استفاده از ضعف اقتصادی خانواده ها پسران جوان این خانواده ها را به انجام حملات انتحاری تشویق می کنند. افزایش حملات مخالفین مسلح در افغانستان باعث ترس و وحشت میان مردم در این کشور شده است.
شنیدین که سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید 90% حمله کنندگان انتحاری در این کشور از پاکستان میآیند. وزارت امور خارجه پاکستان در ارتباط با اتهامات مقامات افغان عکس العمل محتاطانه نشان داده. مشعل در کنفرانس خبری که در کابل صحبت میکرد همچنین گفت که از لشکر طیبه و شبکه حقانی این حمله کنندگان انتحاری را آموزش داده و برای کشتار به افغانستان میفرستند. تهمینه جنجو از سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در عکس العمل به این اتهامات اداره امنیت ملی در صحبت با خبرنگاران گفته است از آنجایی که در این مورد معلومات در اختیار ندارد در حال حاضر چیز گفتن نمیتواند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در این حال گفته است در این اواخر روابط میان افغانستان و پاکستان بهبود یافته و مناسب نمیداند که به خاطر اظهارات غیر مسئولانه روابط دو کشور آسیب ببیند. وی گفت روابط هر دو کشور نسبت به هر وقت دیگر بهتر شده و باید برای بهبود بیشتر آن تلاش شود. همچنین مقامات در ولایت تخار میگویند که قمندان امنیه ولسوالی دشتقلعه این ولایت را دیروز همراه با 2 سرباز به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. مقامات همچنین از ضبط 15 کیلوگرم مواد مخدر در این جریان خبر دادند. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر.
مقامات امنیتی در ولایت تخار میگویند که سمنوال محمد ابراهیم قماندان امنی ولسوالی دشت قلعه را در حالی که از ولسوالی رستاق راهی ولسوالی ینگ قلعه بود مورد تعقیب و پیگرد نیروهای امنیتی قرار دادند. عبدالدیان پیمان ولسوالی ینگ قلعه در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی گفت که سمنوال محمد ابراهیم از نزدیکان جنرال شاجهان نوری قماندان امنی ولایت تخار است. ولسوالی ینگ قلعه گفت که سمنوال محمد ابراهیم قماندان امنی ولسوالی دشت قلعه در محله به نام بند ماوین زلاور بعد از یک مقاومت مسلحانه توسط نیروهای امنیتی ولسوالی ینگ قلعه دستگیر گردیدند و وی اضافه کرد
هیچ کس نکشته است نه زخمی فقط یک دو فیر شده هوایی هم اگر به خاطر یکی که دو تنک موتر باید استاد شد 15 کلو مواد مخدر اون را انتقال کردیم به تخار.
سمونیار عین الله کوفی قماندان امنی ولسوالی ینگ قلعه ولایت تخار تایید کرد که قماندان امنی ولسوالی دشت قلعه را با دو سرباز و یک رنجر پلیس و با مقادیر 15 کیلوگرم مواد مخدر به اساس هدایت مقامات وزارت داخله دستگیر نموده است. در این حال عبدالجبار تقوا والی تخار این رخداد را تایید نموده گفت که ولسوالی های ماورای کوکچه هم مرز با جمهوری تاجیکستان می باشد لانه های اصلی قاچاقچیان مواد مخدر می باشد.
ساعت 7:46 دقیقه صبح است. یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی جلب می داریم. ترکیه تعهد کرده که با شورای عالی صلح افغانستان که خواهان مذاکرات با طالبان مسلح است هر گونه همکاری میکند. وزارت امور خارجه پاکستان در ارتباط با اتهامات مقامات افغان عکس العمل محتاطانه نشان داده است. امنیت ملی افغانستان میگوید 90% حمله کنندگان انتحاری در این کشور از پاکستان میآیند. امروز در اجلاس ولسی جرگه افغانستان در مورد نتیجه بحث های کمیسیون ویژه برای شیوه انتخاب رئیس این مجلس تصمیم گرفته می شود. مقامات در ولایت تخار میگویند که قماندان امنیه ولسوالی دشت قلعه این ولایت را دیروز همراه با دو سرباز به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید در ارتباط با سقوط یک طیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر در اوایل سال جاری و این شرکت هشدار داده است که جواز فعالیت آن را مسترد خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید حال وقت آن است که محمد قذافی باید از رهبری لیبیا کنار برود و اعضای شورای امنیت ملل متحد قطعنامه وضع تحریم ها را بر رژیم قذافی تصویب کردند. ایران میگوید مواد سوخت را از یک ریاکتور هسته‌ای‌اش در تأسیسات بوشهر تخلیه میکند و در نتیجه تظاهرات ضد حکومتی در تونس دیروز حداقل 3 تن کشته شدند. تظاهر کنندگان در این کشور حال خواهان استعفای صدر اعظم موقت هستند. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96.5 FM میشنوید. شنونده عزیز اگر به اینترنت دسترسی دارین سریع میتونین به صفحه اینترنتی ما بزنین. نشانی ماست www.azadiradio.com. امروز در اجلاس ولسی جرگه افغانستان در مورد نتیجه بحث های کمیسیون ویژه برای شیوه انتخاب رئیس این مجلس تصمیم گرفته می شود. اعضای ولسی جرگه افغانستان دیروز بار دیگر موافق به انتخاب رئیس این جرگه نشدند. جلسه روز شنبه ولسی جرگه که به این منظور اختصاص داشت، بحث ها و نظریات مختلف از سوی نماینده های مردم برای بیرون رفت از این بنبست در آن مطرح گردید. سید فتح محمد بهاس کابل گزارش می دهد.
جلسه روز شنبه ولسی جرگه هم مانند چندین روز گذشته به مسئله انتخاب رئیس این جرگه اختصاص داشت، اما نماینده های مردم در این زمینه به توافق نهایی نرسیدند. در آغاز جلسه حاجی محمد محقق رئیس کمیسیون ویژه حل بنبست گزینش رئیس ولسی جرگه گفت که تلاش های اعضای این کمیسیون برای بیرون رفت از این مشکل ادامه دارد، اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. عبدالقادر قلاتوال منشی موقت ولسی جرگه پس از ختم جلسه عمومی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که نماینده های مردم توافق کردند تا به روز یک شنبه هم به بحث هایشان در این مورد ادامه می دهند. با گفته آقای قلاتوال، اعضای ولس جرگه به اکثریت آرا فیصله کردند تا در جلسه عمومی روز یک شنبه روی دو مسئله بحث میکنند. جنجال ها بر سر تعیین رئیس ولس جرگه از حدود یک ماه به این طرف ادامه دارد. هرچند در این مدت نماینده های مردم چهار دور هم به پای صندوق های رای رفتند، اما موفق به تعیین رئیس ولس جرگه نشدند. از سوی دیگر بی نتیجه ماندن تلاش ها برای انتخاب رئیس ولس جرگه و بحث های طولانی در این خصوص، انتقاد های مردم و حلقات سیاسی را در داخل و بیرون از افغانستان نیز به همراه داشته است. حتی شماره از اعضای ولسی جرگه نیز طولانی شدن این مسئله را نگران کننده خوانده و میگویند که مسائل بسیار عمده است که ولسی جرگه باید در مورد آن تصمیم بگیرد.
شنونده عزیز، پیش از این که به خبرها و گزارش های ادامه بدهیم، مروری داریم بر بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان. از غفور متین میشنویم.
روزنامه نیویورک تایم چاپ آمریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان هشدار علیه جنگ مانند جنگ عراق و افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به روز جمعه در یکی از آخرین بیانیه‌هایش به مسئولین پوهنتون نظامی آن کشور به صراحت گفت: معقول نخواهد بود اگر ایالات متحده آمریکا در آینده به بزرگی جنگ عراق و افغانستان بپردازد. بناهن به نظر من در آینده هر وزیر دفاعی که رئیس جمهور را مشوره می دهد تا بار دیگر تعداد زیاد قوای زمینی امریکا را به آسیا، شرق میانه یا افریقا بفرستد باید اول کله خود را معاینه کند. وزیر دفاع امریکا گفت این یک واقعیت است که ارتش بودجه را اول باید تغییر شکل بدهند، زیرا که جنگ های بالقوا در آینده در جاهای مانند آسیا یا خلیج فارس احتمالاً باید بیشتر از طریق قوای هوایی و بحری پیش برده شود تا قوای زمینی. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه به نقل از وزیر دفاع آمریکا می نویسد: هرچند احتمال وقوع تکرار اشغال، آرام ساختن و اداره کردن کشور دیگر مانند افغانستان و عراق شاید ضعیف باشد، اما ارتش و سایر بخش‌های دولت باید توجه را بالای قابلیت و توانایی معطوف بدارند تا قبل از این که زخم به بحران تبدیل شود که در آن صورت مستلزم قیمت گزاف، بحث‌ها و مشاجره‌ها برای مداخله نظامی به مقیاس بزرگ خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در اخیر این بخش مقاله می‌نویسد: عراق و افغانستان به حیث سرکرده جنگ ها نامیده می شوند، زیرا که افسران صفوف پایین‌تر و پایین‌تر در مقام تصمیم گیرنده های سطوح بالاتر و بالاتر دستاورده و پیچیدگی ها قرار گرفتند. روزنامه دیگر چاپ امریکا لاس آنجلس تایمز هم در ارتباط درس های آموزنده از جنگ عراق و افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید در سبقت جستن یا رقابت برای گرفتن بودجه نظامی، ارتش اول باید این واقعیت را در نظر داشته باشند که طرح ختم موفقانه جنگ برای اردوی آمریکا اساساً به قوای هوایی و بحری مربوط خواهد بود، چه این جنگ در آسیا باشد، خلیج فارس باشد و یا هر جای دیگر باشد. روزنامه لاس آنجلس تایمز در اخیر این بخش مقاله می نویسد: اظهارات رابرت گیتس که وزیر دفاع دو رئیس جمهوری آمریکا بوده می تواند من حیث یک قضاوت راجع به مشکلات ماموریت اردوی آمریکا که از یک دهه به این طرف با عهده گرفتن تعبیر شود و یا هم یک پیشگویی باشد راجع به این که جنگ های آینده کاملا با هم تفاوت خواهند داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، پیش از اینکه به تازه ترین رویدادهای جهان بپردازیم، وزارت ترانسپورت افغانستان نتایج تحقیقات خیش را پیرامون علت سقوط طیاره مربوط به شرکت هوایی پامیر ابراز کرد. این طیاره در ماه ثور امسال سقوط کرد که 42 کشته به جا گذاشت. سرپرست وزارت ترانسپورت بعد از ظهر دیروز به رسانه‌ها گفت آنها نتوانستند اسناد موثقی که دلایل علت سقوط این طیاره را واضح بسازد به دست بیاورند و در نظر است تا جواز فعالیت پرواز این شرکت مسترد گردد. حمید پژمان از کابل:
پس از گذشت ده ماه نتایج تحقیقات علت سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر هینک وزارت ترانسپورت افغانستان در نظر دارد تا جواز فعالیت شرکت اویی پامی را مسترد کند. دکتر داوود علی نجفی سرپرست وزارت ترانسپورت بعد از ظهور روزشنبه بر رسانه ها گفت آنها نتوانستند از وسایل تکنیکی این طیاره پس از سقوط اسناد موثقی که دلایل علت سقوط طیاره واضح سازد به دست بیاورند. آقای نجفی تهدید کرد این وزارت به خاطر عدم پرداخت پول بیمه به فامیل ورثه ها جواز فعالیت شرکت را مسترد خواهد کرد.
ما چندین بار جلسه کردیم، شرکت بیمه را هم خواستیم، نماینده پامیر را هم خواستیم، در پارلمان رفتیم، در مشران جرگه رفتیم، حتی سخت‌ترین مکتوب را ما به شرکت بیمه نوشته کردیم که ما هر کمپانی دیگه، هر شرکت دیگه که با شرکت شما بیمه داشته باشد دیگه بر ما قابل قبول نیست. و دویم ایست که حتی تا این سرحد پیش خود رفتیم که اگر علمی تحقیقات هم ما به دست نمی آوردیم ما جواز پامیر به خاطر که مسائل بیمه حل نکرده پس خود گرفتیم.
وزارت ترانسپورت در حال روی مسئولیت پرواز طیارات شرکت های خصوصی تاکید دارد که پس از گذشت دم و زدامه تحقیقات به این نتیجه رسیده است که شرکت اویی پامیر در سال 2008 دوره کاران در بلغاریا ختم بوده.
البته شرکت پامیر در مورد این اظهارات سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان تبصره ای نکرده است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان عزیز، حال هم به تحولات مهم جهان می‌پردازیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اتفاق آرا قطعنامه وضع تحریم ها بر رژیم معمر قذافی در لیبیا را تصویب کردند. در این حال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید وقت آن است که قذافی باید از رهبری لیبیا کنار برود. شورای امنیت همچنین خواهان توقف فوری کشتن غیر نظامیان در جریان تظاهرات ضد حکومتی در لیبیا شدند. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشردهان را جاوید نعیمی مشنویم.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز شنبه به صورت فوری با هم دیدار کردند تا برخوردهای خشونت‌آمیز در برابر تظاهرکننده ها در لیبیا پایان یابد. بر اساس گزارش ها، اعضای شورای امنیت روی پیشنهاد جهت راجع ساختن معمر قذافی رهبر لیبیا و سایر مقامات این کشور به محکمه جرایم بین المللی به توافق نرسیدند. در ملاقاتی که ساعات پیش میان 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفت، تمامی اعضا روی وضع تحریم ها علیه لیبیا به شمول تعلیق فروش اسلحه، ممنوعیت سفر و تحریم روی دارایی های شخصی قذافی اعضای خانواده و مقامات ارشد لیبیایی اتفاق نظر داشتند. در ملاقاتی که قبلا به روز جمعه صورت گرفت، بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد از اعضای این سازمان خواسته بود تا به زودی اقدام کنند که خونریزی ها در لیبیا پایان یابد. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که معمر قذافی باید حالا قدرت را ترک کند. بر اساس خبرنامه قصر سفید، باراک اوباما گفته از زمانی که یک رئیس جمهور میخواهد در قدرت باقی بماند، از خشونت در برابر مردم خود استفاده میکند. به گفته اوباما، قذافی مشروعیت را از دست داده و نیاز دارد تا کشورش را ترک کند.
از تازه‌ترین تحولات در ارتباط با لیبیا شنیدید. ایران میگوید که مواد سوخت را از ریاکتور هسته‌ای در تاسیسات بوشهر تخلیه میکند. این تاسیسات هسته‌ای توسط روسیه ساخته شده است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در اداره بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری اسنا گفته است که بر اساس توصیه روسیه جهت تکمیل تاسیسات هسته‌ای بوشهر، مواد سوخت آن برای مدت بنا بر دلایل فنی و آزمایشی تخلیه میشود. گفته میشود که این اقدام فعالیت تاسیسات هسته‌ای بوشهر را با مشکلات روبرو ساخته است. در نتیجه تظاهرات ضد حکومتی که به روز شنبه در پایتخت تونس صورت گرفت، حداقل 3 تن کشته شدند. این برخورد دیروز میان تظاهرکننده ها و نیروهای امنیتی تونس رخ داد. پیش از این نیروهای امنیتی بعد تظاهرکننده هایی که به سوی پلیس سنگ پرتاب میکردند، اخطار داده و تیراندازی هوایی کرده بود. بر اساس گزارش ها در تظاهرات دیروز در پایتخت تونس، پلیس از گاز اشکاور و در برابر تظاهرکننده از گاز اشکاور در برابر تظاهرکننده ها استفاده کرده است. تظاهرکننده ها خواهان استعفای محمد غنوشی صدر اعظم موقت تونس هستند. غنوشی جزء از اعضای رژیم زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس بود که ماه گذشته بعد دنبال تظاهرات گسترده از کشور فرار کرد. برین کوین صدر اعظم آیرلند شکستش در انتخابات عمومی این کشور را پذیرفت. رای دهندگان خشمگین به خاطر بحران اقتصادی و دریافت کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق وجیه بین المللی حزب فیانا فیل صدر اعظم کوین را با شکست روبرو ساختند. کوین در حال شکستش را در انتخابات پذیرفت که نتایج ابتدایی نشان می‌دهد که حزب او 2/3 کرسی های پارلمان را از دست می دهد. بعد دنبال ماها فشار به خاطر برخورد با مشکل اقتصادی در آیرلند، کوین از رهبری حزب فیانا فیل استعفا داده است. شنونده عزیز، این هم بود از تحولات مهم جهان. فراموش نکنین که در ساعت 8 بعد دنبال خبرها در برنامه میکروفون از شماست در مورد تلاش ها برای صلح در افغانستان صحبت میکنیم. قسمی که در گزارش شنیدین در آغاز برنامه گزارش داشتیم و شنیدین که ترکیه تعهد کرده با شورای عالی صلح افغانستان که خواهان مذاکرات با طالبان است هر گونه همکاری میکنه. در ارتباط به تأثیر همکاری ترکیه و سایر کشورهای همسایه افغانستان برای برقراری صلح نظر شما ایزا را میخواییم بشنویم. حال ساعت 8